و همچنین نوع نگاه ایشون، این بزرگوار، در حوزه‌های راهبردی و روشی فرهنگی قله است، واقعا قله است، بدون اغراق و بدون تعصب عرض میکنم. شاید بنده تعصباتی داشته باشم نسبت به اینو، ولی این مسئله رو واقعا بدون تعصب عرض میکنم. اندیشه‌های ایشون قله است و واقعا نمیتونیم ادعا بکنیم که ما به این قله رسیدیم و نزدیک شدیم. این قله است، باید به این قله برسیم. متاسفانه در بعضی از مواقع ما تشبث میکنیم به این که به این قله رسیدیم و الان داریم این قله رو معرفی میکنیم و این اوج مظلومیت حضرت آقا در جامعه هستش، در حوزه فرهنگ. یعنی ما اگر بتونیم بخشی از این اندیشه های ناب حضرت آقا رو در حوزه فرهنگ، در حوزه فرهنگ مثلا کلی عرض میکنم، نه تنها دفاع مقدس، عرض بکنیم، اگر بتونیم چی کنیم، خیلی از ما باعث مشکلات فرهنگی حل میشه. من با بعضی از دوستان صحبت میکردم و ایشون استناد میکردن بحث قوت این حوزه رو بر این که حضرت آقا با این اندیشه های نابی که دارن بر این کتاب ها تقریض میزنن. من اتفاقا گفتم این تقریض زدن بزرگوار بر این کتاب ها همیشه به معنای قوت این حوزه نیست، اتفاقا میتونه به معنای نقد این حوزه هم میتونه باشه. این تعبیر بنده استش، درست یا نادرست، تعبیر بنده استش، برداشت بنده استش. 16,000 کتاب عنوان کتاب به نشر رسید، چند تا رو حضرت آقا تقریض زدن؟ درسته؟ البته کتابایی هم که ایشون تقریض زدن واقعا کتابای قابل ملاحظه ای هست و واقعا هم این استحقاق رو داشت. من برداشتم اینه که از این تقریض‌های حضرت آقا اینه که آقا داره سنگ نشان رو نشان میده، داره محور رو نشان میده، میگه حوزه دفاع مقدس اگر میخوای کتاب چاپ کنی این کتاب رو چاپ کن، اینجوری کتاب چاپ کن، نه اینکه بیا 16,000 کتاب چاپ کنی و نتیجهش این بشه که ما بگیم که ذائقه مردم تغییر کرده و ذائقه مردم نمیپذیره و فلان زیرفا. لذا من فکر میکنم علارغم همه زحماتی که در این حوزه کشیده شد، ما باید یک طرحی نو رو در این حوزه، در حوزه نشر دفاع مقدس طراحی بکنیم و در این مسیر حرکت بکنیم و کار سختی هم نیست. اون مطلبی هم که از شما فرمودین که من برداشتم اینه که ما با اون حوزه نشر خیلی خوب فاصله زیاد داریم، اتفاقا میخوام عرض بکنم اینجوری هم نیست واقعا، با کمال معذرت میگم اینجوری نیست واقعا، فاصله زیاد نداریم. من یه صحبتی تو نمایشگاه بین المللی فرانکفورت داشتم که نمایشگاه بر من سال 61 بود، دعوت کردن رفتم اونجا، یه صحبتی داشتم با ناشران کشورهای مختلف بود. اونجا اتفاقا عرض کردم، گفتم این صحبت، گفتم اتفاقا نشو و نماهای این استندها رو نگاه نکنید، که شما بیایید برید وارد این استندها بشید و ببینید که وارد این استندها داخل این کتابها چی هست، محتوا چی هست. ما با حوزه نشر حرفه دنیا فاصله نداریم، فاصله دلیلش هم اینه، یعنی فاصله نداریم که میتونیم برسیم و میتونیم جلوتر از اون قرار بگیریم. دلیلش کاملا مشخص و واضح هستش. در حوزه نشر دو چیز محوره، یک بحث محتوا و یک بحث قالب. داشته های فکری و فرهنگی که میشه محتوا و قالب و شکل. نشر جهان اسلام یا جهان اسلام یا به تعبیر دیگه کسانی که بر اساس در حوزه مکتب حیات بخش اسلام قرار دارن و دارن کار میکنند، دارای داشته های بسیار بسیار غنی هستند و به لحاظ محتوا و داشته های فکری و فرهنگی غرب نسبت به ما بسیار بسیار عقبه. یعنی ما دلیل اومد چی عرض میکنم، یعنی آنالیز میکنم قضیه رو اینجوری، ولی در حوزه قالب و نشر واقعا عقبه، تعارف هم نداره، خیلی هم عقبی.
بله خیلی متشکرم.
به استناده این مطلب عرض میکنم،
خواهش میکنم،
با تکیه بر داشته های غنیمون در حوزه فکری فرهنگی به راحتی میتونیم در حوزه شکل و قالب به اونجا برسیم و حتی به نظر من میتونیم پیشرو بشیم. منتها مقتضیاتی داره که باید به اون مقتضیات بپردازیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر زارعی عزیز.
اون وقتی که خرمشهر در اشغال دشمنان بیگانه بود، رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیدم قضا قبار آلود، قضا سنالود، دلها ترشار از غصه، دشمن با اتکای به نیروهای بیگانه که به او کمک میکردن، با اتکای به همین آمریکا، به همین غربی ها، به همین مدعیان دروغگو و منافق حقوق بشری، به اتکای همین ها آمده بود، مستقر شده بود در خرمشهر. تانک‌های او، وسایل پیشرفته او، هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا دندان مسلح او، بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، با تفنگ. اما با ایمان، با صلابت، همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید به ایمان به خدا، بدون اینکه ابزار پیشرفته‌ای داشته باشند، بدون اینکه دوره‌های جنگ را دیده باشند، رفتن وسط میدان، بر همه اون عوامل غلبه پیدا کردند. در روز سوم خرداد، همون ساعات اولی که خرمشهر را رزمندگان ما گرفته بودن، مرحوم شهید صیاد شیرازی به من تلفن کرد. بنده اون وقت رئیس جمهور بودم. تلفن کرد، گزارش اوضاع جبهه رو میداد، گفت که الان هزاران سرباز عراقی و افسر عراقی صف بستن برای اینکه بیان اسیر بشن. قدرت معنوی یک ملت اینه. فقط خرمشهر نیست، خرمشهر یک نماد است.
توجه فرمایید، خون شهر، شهر خون آزاد شد.
خب، تقدیر و تشکر میکنم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو. ما همچنان خدمت شما هستیم و البته بخش پایانی برنامه رو خدمت شما هستیم، در محضر سه میهمان ارجمند، سرکار خانم سهیلا راجی کاشانی از نویسندگان خوب کشورمون، جناب آقای نصرت الله محمودزاده از نویسندگان و محققان عرصه دفاع مقدس، و جناب دکتر علی زارعی نجفدری، دبیر کل محترم اتحادیه جهانی ناشران مسلمان هستیم که صحبت‌های این سه بزرگوار رو تا اینجای برنامه پیرامون حوزه نشر دفاع مقدس شنیدیم و استفاده کردیم و ازتون دعوت میکنم در این یه رو 20 دقیقه باقی مونده هم با ما یار و همراه باشید. آقای محمودزاده عزیز، در خدمت شما هستیم و بشنویم از بایدهایی که در حوزه نشر دفاع مقدس باید انجام بشه، باید صورت بگیره، و بایدهایی که اصلا وجود داره پیرامون این حوزه، و انشالله نظر سرکار خانم راجی رو هم خواهیم شنید. بعد هم در خدمت های دکتر زارعی خواهیم بود و جمع‌بندی پایانی بحث. در خدمت شما.
عرضم بود شما، اگه همین الان ما همه ناشرها، این که ناشر دفاع مقدس، غیر دفاع مقدس، من خیلی چیز ندارم. یعنی یک ناشر کتاب های متعددی چاپ میکنه، در روزی دفاع هم چاپ میکنه، تا اینا موفق تر بودن تا اون کسی که من فقط دفاع مقدس. این هم خودش بحثیه. این جدا نکنیم این سفره دفاع مقدس، یواشش باید بره به جامعه ببنده دیگه. کتاب های بزرگ جنگ دنیا مثلا توسط ناشرهای خاص توی لندن یا مثلا مسکو چاپ شدن، اینطوری نیست. اینا رو باید این بساطی خورده جمعش بکنیم و منت هم نذاریم روی دفاع مقدس و بودجه‌ای هم که متأسفانه دارن میگیرن. اینا جز منت گذاشتن به شهدا هیچ چی دیگه نیست. اینم باید یه جور حل بشه، از این صنف در بیاییم، یه مقدار قبیله داری میشه به جای مثلا. همین الان ما کات بزنیم، بگیم همه ناشرا، دو تا چیز از تو من میخوام بهمون، یک چشم اندازتون رو به من بدید. این بدیهی ترین چیز یه شرکتی که میخواد کار کنه، یه شرکت دیگه، ناشر دیگه. دو، استراتژیتون رو به من بدید. دیگه برنامه اجرایی رو بذاریم و طلبش. فکر میکنی چند تاشون چشم انداز دارن؟ و فکر میکنی چند تاشون استراتژی دارن؟ و حدس میزنیم کدوماشون، حالا چشم انداز شاید چشم‌انداز اجرایی ها، این استراتژی که میدن یه استراتژی هم بنویسه پشت میزش میخواد بذاره کنار عکس شهدا که من بر استراتژی اونا رو بذاریم کنار، اون چیزی که جاری باشه، یعنی کاملا مشهوده داره چی کار میکنه، کجا میخواد بره، چرا میخواد بره، یه شرکت ببینیم دیگه، نشر رو من یه دو دقیقه نشر نمیگم، چشم‌اندازشون چند تا دارن و چقدر بهش اعتقاد دارن، دو چند تاشون استراتژی دارن و چقدر دارن اون استراتژی با اون استراتژی چی کار میکنن، جلو میرن، فکر کنه به چند تا برسیم خوبه و به چه قسط از ناشرها و شرکت ها برسیم خوبه. ما اگر این رو بیاریم روی کاغذ که اینا کار وزارت ارشاده که ما میبینیم چند درصد ناشرای ما با برنامه دارن کار میکنن و در این برنامه به نیازی برسن به اون چیزی که فرض کن آقا زارعی میگه، رابطه بین تنگاتنگ بین نویسنده و ناشر و بیرون آمدن یک کالای نابی که میتونه انجام بشه. ما مثلا میگیم ما میخوام ذائقه مردم رو از برنج ببریم به سمت سیب زمینی چون برنج فلان و فلانه، ما نمیتونیم همون سال اول با یک بخشنامه دولتی مردم بگیم دیگه نخورید بعد برنج رو قطع کنیم این باسات بساتی که داریم. همین الان در 5 سال گذشته میزان خواندن مردم چند دقیقه است؟ نمیدونم دوستان دارن یا ندارن، 1 دقیقه مثلا، نمیخوام انتقاد کنم، مثلا بگیریم 20 دقیقه، یعنی میزان 80 میلیون زد داره 20 دقیقه اینقدر خواننده داره و این 20 دقیقه اگر باشه، این دقیقه من فرضی ها چون واقعا نمیدونم، میدونم فقط زیر 20 دقیقه است، اگر این باشه و ما بیاییم ایکس درصد جامعه رو مطلوب خواندن بدانیم، یعنی مثلا 16 ساله به بالا ها تا اونایی که آلزایمر ندارن، یه آمار درسته بزنیم وسط، میبینیم این چند دقیقه میشه انقدر، میشه مثلا انقدر کتاب پس انقدر تیراش. ما نیم اینجا کاسه دخت داراشون شید 10 برابر ظرفیت فعلی خواننده به هر دلیل چیکار کنیم؟ خفشون کنیم از کتابهای مثلا جنگ، چه کاری میکنیم؟ میشه چی؟ میشه انبار، میشه تخفیفی 30%, 40%, 50%, 60%. دیدید برید کتاب نمایشگاه حوزه دفاع مقدس کتاب فلان با 60% تخفیف، خواننده میگه این چیه که رو دستش مونده؟ چرا توهین میکنی به جیبه با حرمت خواننده که نمیخواد دستش رو کنه پول نداره؟ شما کجا دیدید یک کالای با برند خوب جز حراجهای حساب شده که در دنیا دارن برنامه ویژه‌ای دارن؟ پس ما اگر شرکت های نام ناشر رو بدون استراتژی و بدون چشم‌انداز داریم، چرا توقع داریم که اینا باید موفق، این طبیعی موفق نباشن؟ من یه مثال خیلی سریع میزنم، این اپلی که بازار دنیا یه 10-15 سال پیش جایگاهی در بازار جهانی نداشت، الان حدود در سال 52 سال نفت ایران رو درآمد داره، پیدا کنید پرتغال فروش رو. یک شرکت هایی رو کنار زد که اصلا فکرش نمیتونه بکنه. این برنامه رو نداریم، اگه کسی داره من خوشحال میشم برم باش همکاری بکنم و خیلی هم میتونم کمکش بکنم. یا ناشری بگه من این چشم‌اندازمه، به اعتبار این چشم‌انداز به این استراتژی رسیدم، راهبرد رسیدم و با این میخوام در 5 سال آینده این کارا رو بکنم. بابا ول کن 100 تا کتاب بکن 20 تا تیراژ 1000 تا رو بکن چی 10000 تا، 3 برابر میشه فروش دیگه. از 100 ریالی که پشت یک جلد کتاب زده میشه بین 20-30% هزینه تموم شدهش، 10-15% هزینه نویسنده، بقیه بین ناشر و پخشیه ها و کتاب فروش های جز چی میشه؟ تقسیم میشه. و همین وسوسه کرد خیلی از نویسنده که ما چرا خودمون ناشر نشیم و همشون هم شکست خوردن. اونایی که حرف گوش کردن گفتیم ببین برو نویسندگیت بکن، این نشه بده دستی یک نفری که مدیر باشه و اون دید آقای زارعی گفتن رو دیدش. اونه که گوش نکردن تحتیه که اونه که گوش کردن مثل بچه آدم دادن دستی یک مدیر که کسب کار بلده ولی نگاه فرهنگیشو داره، داره کار میکنه که اجازه من اسم نیارم، و اونه که مقاومت کردن امرشون رو ورشکست شدن دیگه، حالا نویسندگی هم حالش ندارن دیگه بکنن، چون تو وقتی این کتاب بنویسی که بهت رانت کاغذ نمیدن که. یه چیزی بگی از ادارات چه به نویسنده چی میده؟ 10 سال دنبال این که مثلا بیمه بکنه اینا رو. نکنید. اینقدر با آبروی نویسنده بازی نکنید. کدوم یک از جشنواره‌های دفاع مقدس جلال بود که بعد از اعلام کتاب ایکس پشت سرش 100,000 نفر، 10,000 نفر، 2,000 نفر، 500 نفر رفته باشه اون کتاب خریده باشن؟ من این را تست کردم ها. کتابی در فلان جا جایزه گرفت، رفتم از ناشه بعضی اون کتاب فلانی این کتاب چه که هیچ.
عجب.
من شرمندم اینو بگم، یکی از کتابای من در نماز جمعه 19 کتاب کرده چه اعلام شد آقا در 800 تا نماز جمعه اعلام شد. ناشر گفتم چیکار میکنی؟ گفت هیچ خبری نیست. من کمال شرمندگی نمیگم. گفتم چرا؟ گفت به خدا ما فکری من هم صف میبند. این اتفاق افتاد برای من. همین 2 هفته بیشم یکی از نماز جمعه یکی از کتاب من. گفتم آقا نکنید این کارو. مشکل ما این نیست. با کالای فرهنگی اما کسب و کار نمیتونید احساسی برخورد کنید. بنابراین همیشه خیلی منو وسوسه کردن، تو که این همه کتاب داری، رفیق نویسنده داری، چرا ناشر نمیگی؟ اگه میخوام ناشر بشم دیگه نویسنده نیستم که. اون درصد رو هم حساب کردم برای شما، آقای زاره میدونه درصد چی. گفتم خب بخوام برای اون 20% بگم خب میرم ماشین خرید و فروش میکنم، خیلی درآمدش میشه. اصلا یک ناشر نمیتونه یک درآمد بسیار بالا داشته باشه تو کشور ایران که توقعشون از اینه که 30% رانت کاغذ بگیرن. تو بازار جهانی چرا؟ باید زور بزنی درصد سود کنی، همونجور که رو کالای دیگه، رو تویوتا هم همینجوریه، رو اپل هم اینه. این بحثات رو ما نداریم یه شبه میلیاردر بشه و بازخورد میکنه. وقت این روح خسته در دنیای اقتصاد غلط ناشر وقتی برمیگرده، من میشناسم 10 سال بنده خدا هنوز سراغ قلم نرفتن که روحش برگرده. بلانی برو بشین رمانتو بنویس. میگه من حضور من خستم، خسته کلکی که خورد. من اینجا میخوام دفاع کنم از نویسنده. چرا باید روزی 3 ساعت مسافر کشی اونو به روزی 5 ساعت فکر کنه؟ ببینید کجای کار ما به کجا بنده. به همین خاطر اگر ما تا زمانی که این رو حل نکنیم، نشیم با یک چشم‌انداز، نشیم با یک استراتژی، اون وقت درک نمی‌کنیم چرا آقای زارعی که رفته نمایشگاه فرانکفورت میاد میگه بابا به جای 200 تا 5 تا کتاب چاپ کن، به جای 1000 تا چند تیراژ بزن، میره بالای 100,000 تا. نمونش من محمودزاده. من میتونم واقعا درصد وسیع کتاب بنویسم چون انقدر تحقیق نوار و اینا دارم، اصلا خوراکه. ولی چرا 5 سال تأمل میکنم؟ پولشم در میارم چطوری؟ به جای 2,000 تا تیراژ من میره 50,000، 60,000. یک کتاب 60,000 تایی چاپ میکنم بهتر از 10 تا کتاب 1,000 تاییه. سودشم بیشتر میبرم. بذار پولی حرف بزنیم. البته دوستان میدونن من برای پول نمی نویسم، ولی من یاد گرفتم که همیشه آدم‌های بسیار هوشیار پول دنبالشونه. هر وقت شما دنبال پول بودی به جای یه جای کاسبی اشکال داره. تو باید کار کنی که پول دنبالت باشه. تو باید خودروی تولید بمونی که مردم بیان تشنه اون باشن. بنزین گرون شد به درک، بیا به هیبریدی سوار شو. من اصلا دلیل نداره نرم بخرم. کتاب اینه. ما نداریم این استراد این چشم‌اندازو و نمونه هایی که من به حال الان 7-8 تا ناشه دارن همزمان کتاب های منو چاپ میکنن، دولتی و خصولتی و خصوصی و مظلوم و نمیدونم انواع اقسامش، و دارم میبینم عاقبت اونهایی که از مسیر حرفه‌ای نرفتن چی شدن. بنابراین ناشرها باید بشین یه فکر باید ناشر یه دفعه میبینیم چاپخونم زده. خود تو درسته با چاپخونت میتونی یه مقدار ضرر انجام بدی، ولی این وسط تو ضرری که داری میکنی چیه؟ نفهمیدی از کجا خوردی که ناشر حرفه‌ای نیستی. نمیای روی یک کتاب سرمایه گذاری بکنی، نمیای همین وگ بشی که 162 بار پیرمرد و دریا رو بالا پایینش بکنی. چرا نیستی؟ میگه به من چه، کتاب آماده رو میگیرم چاپ میکنم. الان بسیار از ناشرها مثلا یه نفری عشقش کشیده زندگیش بنویسه، می نویسه میده 2,000 تا، همه هم خودش میخره. بابا این چه بساطی رو انداختیم. بنابراین ما نداریم این رو. من نمیخوام توهین کنم، من نمیدونم کیا چشم انداز دارن، ولی از رفتارهای مستمر 20 سالشون میتونم بفهم کیا پشت پرده برنامه دارن. انشالله ناشرهایی که در حوزه دفاع مدنی کار میکنن برن یه فکر بنیادی بکنن.
انشالله. خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای نصرت الله محمودزاده، از نویسندگان و محققان عرصه دفاع مقدس. سرکار خانم سهیلا راجی کاشانی در خدمت شما هستیم. نکات پایانی شما رو و جنبندیتون رو از بحث بشنویم.
خواهش میکنم. من دوباره رسیدم به یک حسرت در پایان صحبت‌های گفتگوی خیلی خوبی داشتیم امروز.
بله الحمدلله.
ولی متاسفانه باز میرسم به این حسرت که این تا چه حد تأثیر خواهد داشت در همینجا، در نوارهایی که اینجا هست ضبط میشه باقی میمونه، و باز ایجاد این امید که راهی هست به سوی بهتر شدن، به سوی کمال مطلوب، و بعد دوباره تکرار همون وقایع گذشته و ناامیدی. اینقدر گرم و سرد شدیم تو این سالها دیگه واقعا. ولی آرزو میکنم و این حسرتم رو اینجا بیان میکنم، ای کاش ذره ای از این صحبتهایی که میشه واقعا اون درد و رنجی که امثال جناب آقای محمودزاده در این سالها کشیدند و اون چیزی رو که مطرح میکنند، اون دغدغه مقدسی که دارند، همینطور جناب آقای ناشر، آقای دکتر زارعی، ایشون آدم احساس میکنه کاملا که تو این سالها واقعا هر نکته‌ای رو که بیان میکنند هم فکر شده روش و همین که همراه با یک دغدغه است، دغدغه این که چه بکنیم که بهتر بشه وضعیت. منتها این نکته رو هم باید توجه داشته باشیم، این که ما میگیم در فلان کشور درصد یا میزان آمار خواندن خوانش زیاده، عوامل متعددی داره. نمیتونیم ما فقط همه تقصیر رو گردن نویسنده و ناشر و اینها بگذاریم. هم اینقدر مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی، خیلی مسائل در واقع یک همت والایی میخواد تو مسئولین فرهنگی کشور که در واقع ببرن به این سمت و سو که جایی برای کتاب اصلا باقی باشه تو سبد خرید مردم. اینکه جناب آقای محمودزاده میفرمایند درست صحبتشون، ولی در جایی که به هر حال مبلغی که تو هر خانواده برای خرید کتاب اختصاص میده مبلغ پایینیه، نمیتونیم متوقع داشته باشیم که حالا یهو بازار آزاد بخوایم مثلا به این شکل عمل بکنیم. از بابت تخصصی بودن ناشرین دفاع مقدس هم واقعا الان جاش نیست، مگر به یک کمال مطلوبی برسیم بگیم که همه ناشرها این بازار انقدر دیگه باز شد و چیز شد که مثلا دیگه واقعا نیازی نیست به این که تخصصی کار بشه و همه انقدر دیگه جذابیت داشته باشه برای ناشرین. درست. اون ناشرین حرفه‌ای که بیان کردیم خیلی در اون دنیای ایدئالی که ساختیم وجود داره، خب در این صورت واقعا خود اون ناشر هم دنبال این خواهد رفت که آثار دفاع مقدس رو تولید بکنه، به خاطر اینکه خیلی خونده میشه و خریده میشه. به هر حال فکر کنم اینا همشون به هم تنیده هستند. ما همونطور که ناشر حرفه‌ای کم داریم، نمیگیم نداریم،
بله،
همونطور نویسنده حرفه‌ای کم داریم، چون نویسنده‌ای که اگر قرار باشه تنها دغدغش نوشتن باشه، مثل اون چیزایی که ما تو مثلا که در مورد کشورهای خارجی میبینیم، مثلا فلان نویسنده اینقدر سود کرده از فروش کتابش، ما همچین چیزی رو نداریم اینجا. بله. همونطور که مثلا در مورد فیلمنامه اینطوریه، یعنی اون سودی که کارگردان و تهیه کننده از حتی فیلم‌های پرفروش میبره، باید ببینیم فیلم نام نویس چقدر واقعا میگیره. یعنی نویسندگی در کشور ما متاسفانه اون سود لازم رو نداره، یعنی واقعا نویسنده حرفه‌ای نمیتوانیم داشته باشیم، چون همونطور که آقای محمودزاده فرمودند اصلا کار چندومشونه، حالا دغدغش رو دارن نوشتن رو، ولی اینکه واقعا بتونن از این راه فردی بتونه ارتزاق بکنه، این خیلی مهمه، اون وقت میتونه همه هم مقامش رو بگذاره روی این کار. خیلی متشکرم از اینکه در این برنامه حضور داشتم، احساس افتخار و خوشحالی میکنم.
خواهش میکنم. ما هم از شما سپاسگزاریم. سرکار خانم سهیلا راجی کاشانی از نویسندگان خوب کشورمون که امروز توفیق داشتیم در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گوه خدمتون باشیم و استفاده بکنیم از نکاتی که پیرامون موضوع برنامه فرمودین. آقای دکتر زارعی در خدمت شما هستیم و جنبندی پایانی شما.
خواهش میکنم. من یکی از موارد عمده رو در بحث حوزه نشر عموماً و حوزه نشر دفاع مقدس خصوصاً
بله
احساس میکنم که باید روش فکر بشه بحث نیازسنجی و موضوعیابی هست.
درسته.
این نیازسنجی و موضوعیابی دو محور داره و این باز بر اساس دو محور انجام بگیره. یکی بله. از طرف محور نویسنده هست و دیگری هم ناشر. ما در حوزه نویسندگی عرض کردم، حالا هم در حوزه نویسندگی به صورت عام جامعه و هم در حوزه نویسندگی در حوزه نشر دفاع مقدس به صورت خاص، در واقع
درست،
ما در بسیاری از موارد یک چالش اصلی داریم و اون چالش اصلی اینه که نویسنده غالبا بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه، نیاز فکری جامعه، اون بر اساس ارتکازات ذهنی خودش موضوعی رو در نظر میگیره.
بله.
و رو موضوع کار میکنه بدون اینکه یا توجه کنه یا در نظر بگیره که الان این موضوعی که من میخوام بنویسم، روش کار بکنم، زحمت بکشم، الان مورد نیاز جامعه هست یا نیست. و ناشرم به همین صورت.
درست.
منتها این قضیه موضوع ارز نیازسنجی و موضوع یابی در واقع باید از نویسنده شروع بشه، از حوزه نویسندگی شروع بشه. من خدمت شما عرض کنم که عرض کردم یکی از مشکلات جدی ما این هستش که ما در موضع به اصطلاح در بحث نیازسنجی و موضوع یابی کار نکردیم. من یه مثالی بزنم خدمت شما. ما یکی از نویسندگان بسیار توانمند و بروز در وقت خودش و موفق جامعه ما، علامه شهید مطهری است.
بله.
چرا شهید مطهری و شهید مطهری شد؟ مگر در زمان ایشون کسانی نبودند در حوزه ها که به مراتب درجات علمی بالاتری داشتن؟ مگر شهید مطهری نمیتونست بره به چیز دیگه فکر کنه، بره بر کتاب‌های بزرگ حاشیه بنویسه؟ شهید مطهری که از مجتهدین به نام اون زمان بودن، ولی میاد داستان راستان می‌نویسه، میاد به اصطلاح مباحث روزو. ببینید شهید مطهری به دلیل اون تفاضل علمیش نسبت به علما شهید مطهری نشد. شهید مطهری به دلیل موضوعیابی جامعه و قلم زدن در اون موضوعاتی که مورد نیاز جامعه هست شهید مطهری شد، یکی از نویسندگان موفق شد در واقع.
بله.
در واقع ما بسیاری از نویسندگانمون، اینی که عرض میکنم اطلاع دارم چون با بسیاری از نویسندگان در جامعه مرتبط هستم، ارتباط دارم و ارادت دارم خدمتشون، نویسندگان بزرگ از در سطوح مختلف در واقع، که من همیشه نقدم به آقایونم این هست که بیاین موضوعات مورد نیاز جامعه رو در نظر بگیرید و در اون زمین قلم بزنید. ما این مشکل رو در حوزه دفاع مقدس هم داریم. من این رو بررسی نکردم ولی حدسم اینه، بلان شاید این هستم، حدس من چقدر به واقعیت قرین، با واقعیت قرین هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است. در بین این 16 هزار کتابی که در حوزه نشر دفاع مقدس به چاپ رسید، به نشر چاپ رسید، چه تنوع موضوعاتی وجود داره در این کتاب ها؟ خاطرات شهدا، خاطرات خانواده های شهدا، خاطرات بازماندگان شهدا بسیار خوبه، ولی اگر تمام هم و غم بر بحث خاطرات بشه، اصلا خاطرات زده میشن. ما در حوزه مقدس موضوع های بسیار بسیار بالایی داریم، بسیار بسیار بزرگی داریم و بسیار بسیار مورد نیازی هم داریم در واقع.
بله.
کمتر به موضوع پرداخته شده. به نظر من یکی از ضرورت‌های قدم زدن در این حوزه بحث نیازسنجی و موضوع یابی مسئله استش. که این هم